اجازتو خاموش کردم.
خب چیزی هم ازش فهمیدی؟
هیچی یادم نمیاد.
من با یک هدیه به یادت میارم، اینو بگیر.
یادم تو را فراموش.
مگه جناح شکوندی؟
دعوا شده؟ منم بازی.
آروم بشین بابا، فقط دنبال جنجالی.
پس من این لامپا رو روشن کنم یکم حالم عوض بشه.
ای خدا منو نجات بده.
فقط این که یاکوف جان من عینک دودی دارم، ممنونم، نمیخوام.
بزن چشمت.
آره چشم.
داستان چیه؟
یه فناوری جدیده، باید روی این پسره امتحانش کنم.
خدا به خیر بگذرونه.
یه فایل صوتی برات پخش میکنم، باید ترجمهش کنی.
انتظار زیادی از من داری ها، ولی دلتو نمیشکنم. همه اینا هست، اونم چشم.
Try to increase your knowledge in all stages of life and use them when necessary.
بگو ببینم چی گفت.
اینجا نوشته سعی کنید دانش خود را در تمام مراحل زندگی افزایش دهید و در مواقع لزوم از آن استفاده کنید.
داری تقلب میکنی؟ رو شیشه عینکش نوشته. پس چرا ما نمیبینیم؟ اون برش نوشته.
این یه عینک واقعیت افزوده مترجمه.
چقدر عالی.
خیلی خوب، پروژه با موفقیت انجام شد. من دیگه باید برم، خدا نگهدار.
چی شد؟ رفت.
آره برش دست تکون بده.
ای وای، مگه نرفته بود؟
نترس پسرم،
من پسر شما.
خیلی خوش اومدین جناب آقای ویلیام باکلند.
ای بابا، یکی منو گردن بگیره دیگه.
آخه
دلت برام سوخت؟
نه
ممنونم.
چه عینک قشنگی داری.
افسوده است.
چی؟
واقعیت افسوده است. بیا بیا پدر من، بیا بشین برات توضیح بدم.
ای بابا من پدر تو نیستم.
هستی، قیافت کپ منه.
ای وای،
این پسر از دست رفت.
خودم درستش میکنم.
چی شده؟
متشکرم که همراه ما هستید با برنامه روزنه. باز هم روز دانشجو رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. دانشجویان عزیز، آینده سازان این کشور، که ارادت داریم خدمت همه شما پایدار و سربلند باشید. اجازه بدید به بهانه همین روز که باید قطعاً در رابطه‌اش هم صحبت بکنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی قراره بیفته و چه برنامه‌هایی در این هفته وجود داشته به مناسبت هفته دانشجو، روز دانشجو، گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد محمدی مسعودی، مدیر کل محترم بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خوش اومدید به روزنه و تبریک ما رو به پذیرا باشید به مناسبت 16 آذر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض تبریک و گرامی داشت روز دانشجو.
متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر چه برنامه هایی رو تو این هفته داشتید برای دانشجویان؟ قطعا سرتون خیلی شلوغ بوده، هفته پژوهش هم بوده دیگه، برنامه ها دوچندان.
بله، من مختصرا بخوام خدمت شما عرض کنم. در حوزه ما دو اتفاق خیلی خوب برای دانشجویان افتاده. یکی بحث احسای تحصیلات فرصت تحقیقاتی خارج از کشور به دانشجویان دکترا هست.
بله.
یکی هم احسای فرصت تحقیقاتی داخل کشور باز برای دانشجویان دکترا. فرصت خارج ما برای 1000 نفر از دانشجویان تحصیلاتی رو فراهم کردیم که بتونن از اون استفاده کنن و تا سقف 5100 یورو به اضافه بلیط رفت و برگشت رو برای این عزیزان میتونیم پرداخت کنیم که برای تحقیقات علمی و در راستای نقشه جامعه علمی کشور و نیازهای کشور به بهترین دانشگاه‌های دنیا سفر کنن و 6 ماه رو اونجا فعالیت علمی و پژوهشی داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی خوبه. این فعالیت ها چقدرش رو مثلا تمام هزینه‌اش رو وزارت علوم میده یا بخشیش رو به هر حال خود شاگرد؟
من مبلغی که خدمت رو عرض کردم بعدی. ما تا سقف 5100 یورو که در واقع پوشش میده هزینه زندگی رو برای 6 ماه تو کشور پوشش میده و بلیط رفت و برگشت رو پرداخت میکنیم. در واقع این مبلغ مبلغیه که کفایت میکنه و ما بعد بستگی به اون هزینه های اون شهر و اون کشور این مبلغ مشخص میشه و پرداخت میشه.
این کشور مقصد چگونه انتخاب میشه و دانشجویان که بخوان اعزام بشن به چه شکل؟
بله، خدمت عرض کنم که دانشجو خودش اون کشور رو انتخاب میکنه و دانشجو. ما شرایطی گذاشتیم که به دانشجو اعلام کردیم که باید از دانشگاه‌های ممتاز انتخاب کنن، این دانشگاه‌هایی که در رده‌بندی ما رتبه‌بندی الف رو داشته باشن و برن در بهترین دانشگاه‌های دنیا با بهترین استادها در بهترین آزمایشگاه‌ها اونجا پذیرش بگیرن، پذیرششون رو به همراه اون موضوعی که میخوان کار کنن، پروپوزال و پیشنهادی که میخوان کار کنن برای ما ارسال میکنن. ما کارگروه تخصصی داریم در همون رشته‌ای که اون دانشجو می‌خواد بره، اساتید در همون رشته در همون زمینه کار رو بررسی می‌کنن. در صورتی که دانشگاه، استاد و اون موضوعی که می‌خوان کار کنن مناسب باشه، این پرداخت انجام میشه و دانشجو اعزام میشه.
خب چقدرم خوب. امتحانی، آزمونی باید بدن دانشجویان که انتخاب بشن؟
نه، امتحانی، همون کارگروه تخصصی.
کارگروه انتخابشون.
ما محدودیتی نداریم. ما الان تا به امروز هیچ محدودیت مالی نداشتیم تو این زمینه. صرفا مسئله‌ای که داریم اینه که واقعا چون این پول بیت‌المال هست و ما باید به نقد خرج کنیم که سودش برسه به خود همین مردم مملکت خودمون. در نتیجه خیلی حساس هستیم که پروژه‌های مناسبی انتخاب شده باشه و موضوعاتی باشه که به درد کشور و مملکت بخوره و دانشگاه‌ها و استادایی هم که در واقع انتخاب بشن که بچه‌ها اونجا اعزام بشن قابلیت علمی خوبی رو داشته
باشن. همون من داشتم به همین سمت شاخص ها می رفتم. بعد این امتیازی برای دانشجو محسوب میشه در برها رزومش چیزی قرار میگیره؟
بله، این که شما به حضرت می پرد. یک نکته دیگه من اشاره کنم اینجا به صورت داخل اشاره کنم. یک شرایطی رو الحمدلله فراهم شده الان. ما برای اینکه به هر جهت یک سری از امکانات در بعضی از دانشگاه‌ها بیشتر هست، خب در بعضی از موضوعات علمی و این شرایط فراهم کردیم که دانشگاه‌ها، دانشجویان ما در داخل کشور بتونن برون در یکی از دیگر دانشگاه‌های خودمون. مثلا از مشهد میخواد بره تبریز، فلان دستگاه، فلان آزمایشگاه، فلان استاد اونجا هست و میخواد از اون استفاده کنه. خب
بله،
این شرایط رو فراهم کردیم که دوره‌های 3 ماهه، 6 ماهه و نهایتا 9 ماه. تا 9 ماه فرد میتونه منتقل بشه به اون دانشگاه مقصد.
بله،
و هزینه‌هاش ما پوشش میدیم. این هزینه‌هایی که پوشش میدیم هم به خود فرد مقرری میدیم، یعنی تا سقف 4 میلیون تومان در ماه ما به اون دانشجو کمک هزینه زندگی میدیم.
چه خوب.
به اضافه اینکه هزینه خوابگاه و هزینه تغذیه اون فرد رو هم متقبل میشیم و به اضافه اینکه تا 10 میلیون تومان هم هزینه پژوهانه به اون دانشگاه و اون استاد پرداخت میکنیم. یک امکانات بسیار
خوبه
که میتونه در راستای یک نشاط و پویایی دانشجویی کمک کنه. همین که به هر جهت افراد دانشجویان از یک دانشگاه یعنی فرصت دارن که در دوره دکترای خودشون در دو دانشگاه زیست داشته باشن و فعالیت علمی داشته باشن، به نظرم خیلی میتونه این
خیلی جالبه.
ما تا 2000 نفر رو همین تسهیلات رو فراهم کردیم و دانشجویان میتونن به راحتی از این تسهیلات استفاده کنن. فقط کافیه که مراجعه کنن به وبسایت ما و اطلاعات بیشتر رو اونجا کسب کنن و این سازوکارش هم خیلی راحته، یعنی از طریق آموزش دانشگاه خودشون سریع میتونن این اقدامات رو انجام بدن. ما هم در اصلای وقت کار رو براشون مهیا میکنم.
خیلی اتفاق خوبی رو رقم زدید. یعنی حالا وقتی ما مثلا مجموعه تحت مدیریت شما رو میبینیم ذهنمون فقط صرفا میره سراغ دانشگاه خارجی، ولی میبینیم که الان این شرایط هم ایجاد کرده که در دانشگاه داخل هم بشه این رد و بدل شدن دانشجویان اتفاق بیفته و رد و بدل شدن علم و دانش.
سلام.
خب این خیلی خوبه. آی دکتر، حالا برای کسانی که علاقمندن به هر حال دانشگاه‌های دیگه برن در سایر کشورها، اونها چه شرایطی رو باید داشته باشن و به خصوص حالا بعد از اینکه رفتن چقدر برنامه‌ریزی میشه که امید خدا برگردن؟ میدونید یه خورده خب ما در تمام دنیا رایجه که از کشوری به کشور دیگه‌ای برن و علم و دانش رو افزایش بدن، در دین ما هم حتی این نصیحت شده و گفته شده، اما چقدر ایجاد می‌کنیم فرصتی که برگردن؟ دارید مثلا برنامه خود وزارت علوم داره یا برمیگردید دیگه به سایر دستگاه‌ها تعاملتون؟ بله
بله، این خدمت شما هست که ما در بحث بورس، حالا من بورس‌های کوتاه مدت بله. شما عرض کردم که خب بورس‌های کوتاه مدت خارج از کشور که خب دانشجو قاعدتا باید برگرده، چون دانشجو دانشگاه داخل هست و باید دفاع انجام بده.
بله.
و اکثر این افرادی هم که میرن خدمت شما هست کنم در اون کمیته‌های تخصصی و صحبت معمولا ما افرادی رو انتخاب میکنیم که رویکردشون هستش که برن یک تجربه بین‌المللی رو کسب کنن، یک شبکه ارتباطی علمی برای خودشون ایجاد کنن و برمیگردن. معمولا برنامه هاشون اینه که در شرکت های دانش بنیان مشغول به کار بشن یا خودشون شرکت دانش بنیانی بزنن یا حالا بحث های دیگه که دارن. خب این از این لحاظ مشکلی نداره. ما یه بورس دیگه هم داریم در واقع در سیستم خودمون داریم تحت عنوان بورس‌های بلند مدت.
بله.
بورس‌های بلند مدت نگاه ما اینه که در راستای اون رشته‌هایی که در داخل کشور لازم داریم و به اون اندازه کافی هیئت علمی مورد نیازش رو نداریم یا متخصص مورد نیازش رو در داخل کشور نداریم. مثلا الان رشته‌های هست، رشته‌های بین رشته‌ای بیشتر توی این مسئله قرار می‌گیره که ما برای اون داخل کشور واقعا مورد نیازمون هست. ما این رشته‌های خاص رو بورس می‌کنیم و دانشجو می‌تونه خارج از کشور کل دوره دکترا رو در بهترین دانشگاه دنیا تحصیل کنه و برگرده و در خدمت وزارت علوم باشه یا در خدمت اون دستگاه اجرایی که متقاضی اون رشته بوده. این رو هم داریم در بورس خارج از کشور.
بسیار. تعامل دارید با سایر مثلا وزارت خونه، وزارت سمت، وزارت کار که دانشجویی که به هر حال میره در یک کشور دیگه و تخصصی میگیره قبل از رفتن اصلا بگیم اینجا جا برات هست برای حالا تبدیل دانشی که کسب میکنی به اقتصاد، از این بحثاری رو دارید با سایر دستگاه ها؟
بله، ببینید ما حتی در این نگاه فرصت کوتاه مدت هم نگاه اون این هستش که باید برنامه محور باشه. ما الان یک جلسه خیلی خوب داشتیم با دوستانمون در وزارت نیرو. اونها اومدن نظام مسائلشون رو به ما بدن که دانشجو بدن میره برای یک مسئله مشخصی بره اونجا کار انجام بده.
خب
یک برنامه داشتیم با ستاد نانو. ستاد نانو نظام مسائل در حوزه نانو رو مثلا در اختیار ما قرار بده که مثلا دانشجو هدفمند بره برای اون نیازی که داخل کشور هست. ما این داریم گسترشش میدیم با بقیه ارگان ها که انشالله بر اساس همون نظام مسائل بتونیم کارها رو پیش ببریم. قاعدتا فردی که رفته روی یک مسئله خاصی که مورد نیاز کشور هست کار کرده، وقتی که برگرده جای خودش رو هم به راحتی میتونه پیدا
کنه. بسیار عالی، ممنونم. چه توضیحات خوبی بود، از این لحاظ که به هر حال وزارت علوم با سایر دستگاه هم در ارتباط هست تا انشالله بتونه دانشی که چه در داخل چه در خارج توسط دانشجویان ما کسب میشه اینجا قابل بهره برداری و استفاده باشه. ممنونم از شما دکتر محمدی، باز هم بهتون تبریک میگم، به شما به تمام همکارانتون سلام، ما رو به همه عزیزان در وزارت علوم برسونید.
سلامت باشین،
روز خوبی
داشته باشین.
خداحافظ. خداحافظ.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
در سالی که با نام دانش بنیان مزین شده، یکی از برحال اتفاقات خوب برنامه روزنه توجه به شرکت هایی بود که در حوزه دانش بنیان کارهای بسیار خوبی را انجام دادن. مثل همیشه امروز هم در خدمت مدیران یکی از این شرکت ها هستیم. گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر سهیلا سلحشور کردستانی، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان که در حوزه محصولات پزشکی و تلفیقش با نانو گویا فعالیت میکنن. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید به روزنه.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما هم بخیر.
متشکرم از شما. میخواین یه لیوان آب بخورین؟
بله، من کاری دارم میکنم.
سلامت باشین. حالا من سوالم رو یه خورده طولانی تر میپرسم. تلفیقی از به هر حال حوزه پزشکی و نانو فکر میکنم کاریه که شما انجام دادید و البته در خبری که ما خوندیم و بهانه شد تا با مجموعه شما صحبت بکنیم، ارزش افزوده و اون رقابتیه که گویا شما میتونید در سطح داخلی یا خارجی داشته باشید. میشنویم صحبت‌های شما رو. تلفیق نانو و حوزه پزشکی رو در مجموعه دانش بنیان شما.
خواهش میکنم. خیلی خیلی متشکرم. ما در واقع خب یک مجموعه دانش بنیان هستیم که الان نزدیک 18 سال هست در ایران فعالیت میکنیم و طیف وسیعی از محصولات رو در زمینه ترمیم زخم، محصولات بندآورنده خونریزی و ضد عفونی کننده هایی که با تکنولوژی نانو برای اولین بار حتی در دنیا در واقع تولید کردیم به صورت این مجموعه رو اداره میکنیم. محصولات
چقدر خوب، من تبریک ویژه میگم به شما، برای اولین بار در دنیا اتفاق
بله،
خوبیه
بله،
خیلی
بله،
بزرگی.
البته من خدمت شما عرض کنم که بسیاری از محصولات ما برای اولین بار به ویژه بندآورنده های خونریزیمون برای اولین بار در دنیا هست. 29 پتنت ثبت اختراع در واقع بین المللی از اروپا و امریکا و حالا داخلی داریم که در واقع نشان دهنده نوآوری هست که در این محصولات انجام شده.
خیلی عالی. خب دکتر، شما تو صنعت نانو فعالیت میکردید، رفتید به سمت پزشکی و سلامت یا نه در حوزه پزشکی بودید و از نانو بهره گرفتید برای اینکه این به هر حال اختراع جدید و این ایدتون رو تبدیل بکنید به این محصول؟
نه خیر، ما به طور کلی در زمینه بیوپولیمرهای طبیعی و کاربردشون در پزشکی فعالیت میکنیم و میکردیم و از اونجایی که خب در ایران تکنولوژی نانو در حال رشد بود، در واقع به مسئله نانو علاقمند شدیم و یک گروه بسیار مهم محصولاتی همون ضد عفونی کننده ها هست رو با تکنولوژی نانو نقره تولید کردیم و خوشبختانه پاسخهای بسیار مناسبی در فازهای بالینی گرفتیم و به این ترتیب به محصولاتی بدل شد که الان تولید میشه.
خیلی عالی. الان به تولید انبوه رسیده، یعنی در بازار میشه؟
بله بله، ما همطور که عرض کردم 18 سال هست که این مجموعه فعالیت میکنه و از حدودا 13 سال هست که ضد عفونی کننده های ما که با تکنولوژی نانو هست و به علاوه چند محصول دیگه‌ای که بندآورنده های خونریزی که با برخی محصولاتی رو که به صورت نانو ساختار نانویی دارن داریم تولید میکنیم.
بسیار عالی. بعد بازار بین‌المللی هم قطعا بهش فکر کردید یا حضور دارید؟
بله، ما حضور بسیار جدی در بازار بین‌المللی داریم. حدودا 13-14 کشور اروپایی و آسیای جنوب شرقی محصولات رو به طور مستمر الان نزدیک 13-14 سال هست که داریم صادرات میکنیم و در مناقشه های بین المللی شرکت میکنند، برنده میشه محصولات ما به دلیل کیفیت بسیار بالایی که داره و همطور گواهی نامه CE داره که گواهی نامه کیفیت اروپا هست و از روز اول برای محصولات ما این گواهینامه های بین المللی رو اخذ کردیم و یکی از دلایل موفقیت محصولات که میتونه در بازارهای بین المللی شرکت بکنه داشتن گواهینامه های بین المللی مثل CE هست.
بله. کارگاه یا کارخونه و خط تولید دارید قطعا دیگه؟
بله دیگه. بله. ما در واقع قطعا یک واحد تولیدی بسیار مجهز با گواهی GMP در شهرک صنعتی اشتهار داریم، نزدیک حدود 100 نفر
پرسنل
بله شاغل هستن به صورت فول تمام وقت و
بسیار عالی. خیلی عالیه. خب دکتر، حالا برای اینکه این مسیر رو طی بکنید، این مسیر 18 ساله و این تجربه بزرگ، دسترسی به محصولی که شاید در دنیا بتونیم بگیم که تک هست و نوآور هست و بازارهای بین المللی، چالش هایی هم حتما تو مسیر داشتید. بیشترین چالش شما چه بوده؟ آیا مثلا فرض بکنید بوروکراسی های اداری بوده یا نه جذب سرمایه بوده یا زمانی که میخواستید ایده و پتنت خودتون رو ثبت بکنید این فرایند رو داشتید یا نه اصلا چالش های بین المللی داشتید؟ یه مقدارم از این چالش ها کوتاه برای ما بگید در 2-3 دقیقه.
بله، اصولا خب دانش بنیان بودن یا ایجاد افکار نوین در قالب محصولات یا پدیده هایی که بخواد مورد استفاده عموم قرار بگیره چالش برانگیز هست. تا این محصول یا حالا هر چیز دیگری که هست ارائه بشه، مورد استفاده قرار بگیره، اعتماد عمومی رو جلب بکنه، کارایی خودش رو به اثبات برسونه، یک پروسه بسیار بسیار طولانی و پر از چالش هست. همه شرکت های دانش بنیان در واقع این پروسه ها رو طی می کنند. در این حال خب قطعا همطور که جناب‌عالی هم فرمودی، بوروکراسی که وجود داره، بعضا طولانی شدن برخی از پروسه های اداری و در حال وزارتخونه های مختلف، به ویژه حالا ما با وزارت بهداشت هستیم، همیشه خب این طولانی بودن برای ما یه مقداری روند کار رو کند میکنه.
حالا شما با رو درواسی میگید یه مقداری، ولی من به عنوان رسانه و حامی شرکت های دانش بنیان در سال دانش بنیان میگم خیلی اتفاقا آسیب میزنه، برای اینکه شما یک محصول نوآورانه و فناورانه دارید که باید خیلی سریع تایید بشه، تصویب بشه. فکر میکنم اون روندها باید متناسب محصول پیاده سازی بشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله البته همینطوره. در واقع البته خب خود من وقتی که در مقام در واقع خودم رو جای طرف مقابل به ویژه وزارت بهداشت قرار میدم، خب اونها هم بازها و نگرانی هایی که برای اینکه حالا این محصولات چون با بهداشت انسان ها سر و کار داره، میخوان دقت های لازم رو بکنن، ولی خب در اساس روند اگر سرعت پیدا بکنه بسیار کمک میکنه. حالا ما که در اساس کمی جا افتادیم و کارم رو داریم انجام میدیم، ولی به ویژه برای شرکت هایی که تازه، شرکت های دانش بنیان که تازه میخوان کار رو شروع بکنن، اگر این کارها تسریع بشه بسیار بسیار کمک میکنه به سرعت رشد این پدیده ها در کشور.
بله، امیدواریم این اتفاق بیفته. از لحاظ به حال دریافت مجوز، حالا اشاره کردید شاید ته همین بروکراسی ها برای گرفتن همین مجوز هاست، برای جذب سرمایه گذار اون ابتدا به دنبالش بودید یا باز خود مجموعه شما آرام آرام تو این زمینه وارد شد و سرمایه تزریق کرد تا کار بزرگ بشه؟
خب ما خوشبختانه زیاد نیاز به سرمایه گذار عمده ای نداشتیم. از در واقع فاز تحقیقاتی که حدودا 15 سال هم کار تحقیقاتی قبل از اینکه اینها رو به محصول بدل بکنیم درگیر بودیم و البته خب به وام هایی رو از به اصطلاح بانک ها و اینها دریافت کردیم، ولی خب در اساس به اون شکل نیازی نداشتیم. درست. که کارمون رو منتظر یک سرمایه گذار بذاریم و به تدریج محصولات در بازار در واقع
عرضه کرد،
خودشون نشون داد و مورد اقبال عمومی قرار گرفت.
بسیار عالی. بیاین یه مقدار سمت علمی ماجرا و محصولتون حالا از اقتصادیش فاصله بگیریم. این محصول گفتید که از به هر حال نقره استفاده میکنه، جنس نانو داره، بهبود سریعتر ایجاد میکنه. آیا برای تمام درمان ها استفاده میشه یا نه مثلا برای عمل های جراحی خاصه یا در به هر حال بخش های خاصی از بدن استفاده میشه؟ مقدار توضیح راجع به محصول بفرمایید از لحاظ علمی و ویژگی هاش.
ببینید حالا از عفونی کننده هایی که ما تولید میکنیم از تکنولوژی نانو نقره استفاده میشه و خب البته این برای معمولا حالا برای زخم یکی از مسائلی که وجود داره این هست که حتی تا امروز هم از ضد عفونی کننده های مثل بتادین یا ضد عفونی کننده که احتمالاً به اصطلاح دارای الکل هستش استفاده میکنن، که خب این مسئله باعث از بین رفتن سلول های تازه رشد پیدا کرده در سطح زخم، حالا زخم که ما صحبت میکنیم از یک خراش و یک بریدگی کوچیک صحبت نمیکنیم، از زخمهای بستر، زخمهای دیابتیک که انقدر عمیق میشن که باعث قطع عضو در فردی حالا دیابت داره یا حالا افرادی که زخم بستر دارن یا سوختگی ها و غیره که میتونه به عفونت های عمومی حتی به مرگ بیمار در واقع منجر بشه. این تکنولوژی با حالا اون ویژگی هایی که داره، سایز ذرات نانو نقره ای که استفاده میشه و غیره، میتونه برای کلیه موارد ضدعفونی کننده بدون اینکه آسیب بزنه یا کند بکنه روند ترمیم زخم رو استفاده میشه.
خب این
محصولات دیگه هم که داریم، یکی دو تا محصول دیگه بند و برنده خونریزی و اینها که هستش، اینها هم خب در جراحی هایی که حالا در جراحی های در واقع در دندان پزشکی، فک، صورت و غیره کاربرد داره و میتونه استفاده
بشه
با ایمنی بالا و کارایی.
بسیار عالی، باعث خوشحالی بود با شما صحبت کردیم، براتون آرزوی موفقیت داریم، انشالله که رو به توسعه و پیشرفت همچنان که بودید باشید انشاءالله. متشکرم ازتون خانم دکتر، سلامت باشید، خداحافظ. و تشکر از شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید. یک هفته با شما بودیم، شنبه تا چهارشنبه با برنامه روزانه. این هفته برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تقدیم شما شد. زهرا منفرد هماهنگی رو به عهده داشت. امروز رضا شایانی صدا بردار بود و من کیوان نقره‌کار یک دو روز در خدمت شما بودم و سایر همکارانم، خانم نوازنی و تشکر از خانم سیما غفاری مدیر محترم گروه دانشجو اقتصاد. انشاءالله هفته آینده هم در خدمت شما هستیم. سلامت باشید، خداحافظ.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون با برنامه علمی روزنه که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند بفرمایید. پلای ارتباطی ما 301035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیارتون است.
یاد افتخارات عزت شهدا را همه باید نسب العین خودشان قرار بدهند، نگذارید فراموش بشود مقام معظم رهبری مد از ذل عالی. آیین بزرگ داشت 17 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه 17 آذر ماه 1401 ساعت 13. مکان قطعه 50 بهشت زهرا سلام الله علیها، مقبره الشهداء اصحاب رسانه. امور ایثارگران سازمان صدا و سیما.
در مسئله اخلاق، پرهیز از قول به غیر علم، از غیبت، از تهمت، اینو خواهش میکنم شما جوانهای عزیز مورد توجه قرار بدید، یعنی اهتمام ببرزید، همطور که اهتمام به طهارت عملی در زمینه‌های مختلف دارید، به نماز اهتمام دارید، به روزه اهتمام دارید، به پرهیز از تعرض‌های جنسی اهتمام دارید، به اینم اهتمام داشته باشید. اگر چنانچه ما چیزی را نسبت بدیم به کسی که این در اون نیست، خب این میشه به تهمت. اگر چنانچه چیزی را بگوییم که به او علم نداریم، یه شایعه است، یه نفر یک حرفی رو از قول یکی نقل میکنه، ما هم همون رو دوباره تکرار میکنیم، خب این کمک کردن به شایعه است، این شایعه پردازی است، قول به غیر علمه. قول به غیر علم خود قولش هم اشکال داره، عمل کردن به اون امر غیر معلوم و بدون علم هم اشکال داره. ولا تقوم علیه سلک بهی علم، الا تقفو، یعنی دنبال نکن، دنبال